آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز شنبه 27 آگوست سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8 شام. در ابتدا سرخط خبرها. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هفته آینده به تاجیکستان سفر میکند. شورشان لیبیا راههای فرار معمر قذافی از کشور را میبندند. دولت آمریکا به 2 میلیون نفر دستور داد تا مناطق خط حرکت یک طوفانی ویرانگر را ترک کنند. در ازبکستان فروش مشروبات به جوانان تا 20 ساله ممنوع میشود. تفصیل خبرها. مقامات رسمی دوشنبه میگویند دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هفته آینده با یک سفر رسمی وارد تاجیکستان خواهد شد. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه گفت در جریان این سفر در روز 2 سپتامبر دمیتری مدودف با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار ملاقات انجام خواهد داد و سپس در نشست سران کشورهای مشترک المنافع که قرار است روز 3 سپتامبر برگزار شود شرکت خواهد کرد. به احتمال غالب در جریان سفر تاجیکستان و روسیه سازشنامه در مورد حضور گروه مشاوران مرزبان روس در تاجیکستان را امضا میکنند که دو طرف ضمن بررسی طرح نوی آن اختلافات عمیق نظر داشتند. شورشان در لیبیا به خاطر بستن راههای فرار معمر قذافی از کشور پاسگاه مرزی راس جدیر در مرز با تونس را اشغال کردند. یک مقام رسمی تونس گفت با ورود 100 شورشی نیروهای وفادار به قذافی از آن پاسگاه گریختند. عین زمان بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار بازگشت فوری نظم و ثبات در لیبیا شد. او گفت واضحاً چالش های پیش رو بسیار بزرگند. جنگ ها در بسیاری از گوشه های کشور ادامه دارد. از این رو ضرور است تا هر چیز زودتر به مناقشه پایان داده نظم و ثبات برقرار کرده شود. به گفته خبرنگاران آرامی به بعضی از بخش های ترابلوس برگشته است، ولی در خیابان ها و بیمارستان های شهر ده ها جسد مشاهده می شود که از هر دو طرف هم از شورشان و هم از نیروهای وفادار به معمر قذافی هستند. شورشان اولی همین هفته قرارگاه های قذافی را در ترابلوس اشغال کردند و بنا به گزارش ها شورشان و هواپیماهای ناتو حمله ها در شهر سیرته زادگاه قذافی که تکیگاه آخرین او محسوب می شود تقویت می دهند. مقامات امریکا به 2 میلیون نفر از ساکنان مناطق شرقی نزد ساحلی دستور دادند به خاطر امین ماندن از یک طوفان نیرومند خانه هایشان را ترک کنند و به مناطق امن بروند. طوفان ایرن که با سرعت 150 کیلومتر در ساعت حرکت می کند روز شنبه به ایالت ساحلی کارولین شمالی رسید و انتظار می رود روز یک شنبه به شهر نیویورک برسد. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا شخصا از ساکنان کشور خواست دستور ترک خانه هایشان را جدی بگیرند. مایکل بلومبرگ شهرداری نیویورک دستور داد 300 هزار نفر از محل های پذیر در برابر آبخیزی خانه هایشان را ترک کنند. سرنوشت نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان روز شنبه ضمن ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یورک فریدن یکی از مدیرعاملان بانک جهانی بررسی شد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان گفت ضمن ملاقات جریان ارزیابی تاثیرات زیست محیطی نیروگاه و تهیه طرح فنی و اقتصادی آن بررسی شد. روز 16 آگوست گروه کارشناسان بانک جهانی به حکومت تاجیکستان توصیه داد با نظر داشت ریگ و سنگ که رودخانه وخش میارد در بستن مجرای رودخانه شتاب نکند، اما امام علی رحمان گفته بود بستن مجرای وخش و برداشتن سد راغون ماه نوامبر همین سال شروع خواهد شد. دولت تاجیکستان تا کنون به این پیشنهاد پاسخ نداده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک روز بعد از بمبگذاری خونین در قرارگاه سازمان ملل در پایتخت نیجریه، دولت این کشور تدابیر امنیتی را تقویت بخشید. روز جمعه بر اثر ترکش ماشین بمبگذاری شده در این قرارگاه در شهر ابوجا دست کم 18 نفر کشته شد. در خیابان‌های شهر سربازان مسلح گشتنی و ماشین‌ها را برای پیدا کردن تروریستان مظنون تفتیش می‌کنند. مسئولیت بمبگذاری را با کاهرم بر دوش گرفت. یک جریان افراطی اسلامی خوانده می‌شود و علیه حکومت مرکزی نیجریه جنگ اعلام کرده است. دولتی ترکمنستان روز شنبه با عفو 3700 محبوس از جمله 30 خارجی همایان‌ها را از زندان رها کرد. ضمن اعلام عفو عموم از طریق تلویزیون رئیس جمهور قربانگلی بردی‌محمدوف گفت در ترکمنستان ما پیوسته شهروندان خود و خارجی را که از روی بد رفتند و از گناه خود پشیمان شدند عفو می‌کنیم. عفو عموم در ترکمنستان به مناسبت عید رمضان صورت می‌گیرد. و پارلمان ازبکستان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن فروش محصولات اسپرتی و تماکو به جوانان تا 20 ساله ممنوع شد. قانون دایر به محدود کردن فروش و استعمال محصولات اسپرتی و تماکو روز جمعه در پلاته بالایی پارلمان ازبکستان تصویب شد و بر اساس آن استعمال تماکو و مشروبات در مکان‌های عمومی و دولتی ممنوع شد. شنونده ارجمند، اخباری بیشتر در تارنمای ما در نشانی آزادی.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برای شنونده عزیز و گرانقدر برنامه های رادیو آزادی هست، در بیشتر از 20 دقیقه دیگری که برای این برنامه داریم، اول دایر به افتتاح یک راه ارتباطی در شرق تاجیکستان صحبت میکنیم که به گفته مقامات برای رشد اقتصاد کشور بسیار مهم است. سپس گزارشی داریم دایر به ناتوانی مؤسسه دولتی تاجیکستان برای پرداخت سری وقتی مزدی کار. ویژه گزارش را هم دایر به تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی تاجیکستان میشنویم. ماجرا بر سر یک فیلم مذهبی در عراق بخشی دیگری از برنامه است. شروع میکنیم از تاجیکستان. در شرق کشور همین هفته راهی را افتتاح کردند که به گفته مقامات رسمی روای مردم به داخل و خارج را به مراتب آسان میکند و هم از نظر اقتصادی منفعت زیاده برای مردم کشاورز دارد که راه های طولانی و مشکل گذار تا کنون بهای محصول دست آنها را بسیار بالا میبرد. راه دوشنبه جرگتال با قرض بانک آسیای رشد ترمیم و نوسازی شده است و به گفته مقامات صدها هزار نفر از اهالی تاجیکستان از آن بهره خواهند برد. در این باره گزارش داریم از همکارم میرزانبی خالق زاد.
اگر شما توسط شاهراه دوشنبه جرگتال به قرغزستان و از آنجا به چین بروید، راه شما در مقایسه با راه بدخشان حدود 400 کیلومتر کوتاه‌تر می شود. معیار اهمیتی راه به مسافه و وقت مربوط است که از این لحاظ شاهراه دوشنبه رشت جرگتال تا مرز قرغزستان که صبح جمعه رسما بعد تعمیر جدی مورد بهره برداری قرار گرفت مفید بوده است. در رسم افتتاح این راه رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان که طی یک سفر رسمی در نواحی شرق کشور به سر می‌برد شرکت کرد. خدایار خدایارف معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در رابطه با اهمیت استراتژی این جاده چنین میگوید:
دروزی این راه نسبت به راهی که ما پیشتر توسط کلما کشودیم زیاده از 400 کیلومتر کوتاه‌تر است، یعنی راه که کوتاه شد ارزش اصلی محصولات هم کم میشود. این به فایده هم راننده است، هم بزنسمن است، سرمایه گذار است، هم به فایده جامعه است.
به قول جناب خدایارف، اگر توسط این را به قرغزستان و از آنجا به قزاقستان و از این کشور به روسیه حرکت کنید، از دیگر راههایی که تاجیکستان را به روسیه می پیوندد این جاده نزدیکتر خواهد بود. مهمتر این که شاهراه مذکور تمام سال فعال بوده، با استانداردهای جهانی ساخته شده است، در حالی که ازبکستان طی یک ده ساله می شود که جاده های ماشین گرد خود را بر روی تاجیکستان بسته است. شاهراه مذکور امکان می دهد که تاجیکستان بدون قلمرو ازبکستان به جهان بیرون راه یابد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان می گوید که با پیشنهاد تاجیکستان و با پشتیبانی مالی چین در نظر است که خط راه آهن در کنار این جاده ساخته شود که چین و تاجیکستان و قرغزستان و افغانستان را با ایران پیوست کند.
با یک چیز خیلی مهم شده تا دست اینم باشد، در همین راه یعنی دوشنبه وحدت جرگتال بنیاد راه آهن توسط مثلا خطسر قشقر، آلای، جرگتال، دوشنبه، مزار شریف، مشهد، هرات، سیم راه آهن خطای و ایران که با سیستمش یعنی استاندارد با استاندارد اروپا نزدیک است و تاجیکستان امکان میدهد که پور را به یک دولتی ترانزیتی، یک دولتی چهارسویی تبدیل یابد.
به گفته عبدالغنی محمد عظیموف، طی دو سال است که جهت آغاز ساختمان راه آهن میان چین و تاجیکستان و قرغزستان و افغانستان ایران صحبت ها ادامه دارد و در نظر است که چین در عوض یکی از کانهای مهم تاجیکستان به ساختمان خط آهن 400 کیلومتری که از قلمرو این کشور میگذرد شروع کند. جاده های یاد شده تاجیکستان را که طی یک ده ساله تقریبا در بنبست کمونیکاسیونی قرار دارد اقدام های حیاتی خواهد بود. ساختمان و ترمیم راه دوشنبه رشت جرگتال سریتاش که 350 کیلومتر طول دارد هنوز 6 سال قبل در سال 2005 با 177 میلیون دلار سرمایه بانک آسیای رشد آغاز شده بود. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح راه دوشنبه جرگتال بعد از ترمیم و نوسازی و بنیاد شاخه های نو در آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
در تاجیکستان از اول ماه آینده مزد کاری کارمندان نیروهای دولتی از 30 تا 50 درصد بالا برده می شود. اما این زمان چنین به نظر می رسد که در همین بعضی از مؤسسه های دولتی و خود دولت هم پول کافی برای پرداخت معاش نیست. آژانس دولتی آماری تاجیکستان اعلام کرد در نیم سال گذشته حکومت از کارمندان نیروهای دولتی میلیون ها سومانی قرضدار بوده است. حالا این سوال مطرح است که حکومت پول اضافی برای پرداخت معاش های بیشتر و ماه آینده از کجا خواهد گرفت؟ در این باره گزارش داریم از همکارم در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
یک ساکن ناحیه قبادیان که در ساختمان نیروگاه سنگتوده یک کار میکرد، تنها از طریق مراجعت به دادستانی و دادگاه توانست ماهانه یک ساله خود را دریافت کند. الچیبک محمد بکوف که در ساختمان انشاءات یاری رسان نیروگاه سنگتوده یک کار میکرد، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که سال گذشته به قرض غوتید. برای به دادگاه دادستانی رفتن از همسایه ها قرض گرفت. با گفته وی بیش از نیمی ماهانه یک سالش در پرداخت قرضهایش مصرف شد و نهایت چند پیش توانست با دخالت دادگاه ماهانه یک سالش را دریافت کند. وی افزود
قریب یک سال شده بود. ایمان اوکشی 21,000 بود، اما 21,000 را 3-4 بار مصرف 5-تایی و 6-تایی و همخیلی داد من. هم همخیلی دستشکه گرفتن که ما ماهوشم نگرفتیم، یکون دوا نداریم، تشکیلات هم دیگه برهم دادن.
امسال الچیبک محمد بکوف در این کارخانه ده ها نفر کار میکرد که از فعالیت رهبران به داد آمده به دادگاه مراجعت کردند. بنابر اطلاع آژانس آمار نزد پرزیدنت، کارخانه های ساختمانی دولتی در نیم ساله سپری شده به مبلغ بیش از 6 میلیون سومانی ماهانه کارگران را پرداخت نکردند و حجم عمومی قرض دولت از حساب معاش حدود 13 میلیون سومانی را تشکیل میدهد. این در حالی است که طبق فرمان رئیس جمهور از ماه سپتامبر سال جاری ماهانه کارگران بودجوی 30% و برخی از تشکیلات ها دو برابر زیاد کرده خواهد شد. سوال مطروحه این است، در حالی که دولت توان پرداخت ماهانه کارگران بودجوی را ندارد و کسر بودجه به 300 میلیون سومانی میرسد، آیا میتواند ماهانه کارگران را 30% بالا ببرد؟ و آیا این وضع تاجیکستان را به مشکل مالی مشابه بلاروس روبرون نخواهد کرد؟ حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک در پاسخ به این سوال گفت که در این حالت تاجیکستان را با بلاروس نمیتوان مقایسه کرد، زیرا اقتصاد تاجیکستان در مقایسه با حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی تنها 9% با پول نقد تامین است. جناب عمروف افزود
معاملات امروزه مقدار پول اگر 30% زیاد شود، این با انفلاسیون ورده نمیرفت، این باعث زیاد شدن دور مال در روی سودا میگرد. خطر بچدی من وجود ندارد. نید مفتی گفته کینز و دیگر کلاسیکوی علم اقتصاد، در صورت پس بودن سطح بهبود تامین بودن اقتصادیات، زیاد شدن پول در اقتصاد به انفلاسیون ورده نمیرساند.
افزون بر این آوازهای وجود دارد که گویا دولت تصمیم دارد در ماه سپتامبر 50% ماهانه کارگران بودجوی را برای تجلیل 20 سالگرد استقلال مصرف کند، مشابه آن که به گفته کارشناسان دولت در تجلیل بزرگداشت امام اعظم از کارخانه ها پول جمع کرده بود. ولی این حدس و گمان ها را هیچ یک اداره دولتی تایید نکرد. برعکس انور لطیفوف از وزارت رشد اقتصاد و سودا گفت که چنین دستور را از حکومت دریافت نکردند. وی افزود
تصمیم گرفتیم که حیات خدمت رسان را بیشتر، چون که معاش ها کمتر که اونها بیشتر تشویق کنیم و دستگیری کنیم.
به گفته مقامات دولتی مصرف تجلیل جشن استقلال در بودجه دولت در سال جاری انعکاس شده است و حاجت به محدود کردن ماهانه کارگران باقی نمیماند. این در حالی است که 30% بالا بردن حد ماهانه در بودجه سال جاری انعکاس نشده است و دولت را ضرور است این مبلغ را از حساب دیگر بخش ها پیدا کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همیانی تنگ و یا ناتوانی دولت در پرداخت مزد کاری بخشی از کارمندان مؤسسه های دولتی در تاجیکستان.
اروپاشی
20 سال بدون SSSR.
سلسله تحلیل و گزارش ها
در باره جنبه های گوناگون حیات در اتحاد شوروی.
تقدیم از رادیوی آزادی.
در بخش نوبتی این ویژه برنامه نگاهی می‌اندازیم به تهدیدهای امنیتی در تاجیکستان که بعد از سقوط شوروی و طی 20 سال استقلال این تهدیدها تا کجا زیاد یا کم شدند. تاجیکستان در این زمان دوستانی نو پیدا کرد و یا دوستانی قبلیش نارفیق شدند. عبدالقیوم قیوم‌زاد این گزارش را تهیه کرده است و با هم می‌شنویم.
اگر به دایره کشورهای دوست تاجیکستان نظر کنیم میبینیم که این دایره در 20 سال اخیر به اندازه نظررس تنگ شده است. اگر در آغاز استقلالیت کشورهای نظیر روسیه، ازبکستان، قزاقستان از شریکانی با اعتماد و حتی راهبردی تاجیکستان تلقی میشدند، بعد تشکیل ائتلاف بین‌المللی ضد تروریستی در این حلقه آمریکا و برخی از کشورهای غربی نیز اضافه شدند. در 2-3 سال اخیر کشور دیگر ایران با شعار برادری و مشترکات فرهنگی به این حلقه شامل شد. اما کم نفره می تواند باور کند که ایران اسلامی تاجیکستان را تنها برای همزبانی و همفرهنگی زیر بال گرفته است. علت تارفت تنگ شدن حلقه کشورهای دوست تاجیکستان را کارشناسان و تحلیلگران به گونه های مختلف شرح می دهند. برخی با اشاره به سردی روابط تاشکند و مسکو با دوشنبه می گویند که اخیری در امر حفظ و تحکیم این روابط با دو دولت کوتاه آمد. اما برخی دیگر مطمئنند که برعکس، تاجیکستان در تحکیم استقلالیت گام های جدی می بردارد و از آن که از وابستگی اراده برخی از این کشورهای دوست رها شدن می خواهد، این حلقه محدودتر شده است. افزون بر این می گویند این کارشناسان، این کشورها و به خصوص روسیه سالهای اخیر تاجیکستان را در راستای چالش های جدی قرار داده و گاه مختاریت این دولت را زیر سوال برده است. فرخ عمروف کارشناس امور سیاست در تاجیکستان میگوید روسیه در برابر نفوذ روزافزون کشورهای ابرقدرت امثال آمریکا و چین در منطقه آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان دست و پا خورده به نظر میرسد، زیرا این منطقه طی بیش از 100 سال اخیر منطقه زیر نفوذ تنها روسیه بود. روسیه با پیگیری سیاستهای دوران شوروی هدفهای خود در منطقه را تنها با استفاده توطئه و فشار پیاده میکند که برای دولت‌های مستقل خوشایند نیست.
مناسبت با جمهوری تاجیکستان از ایدئولوژی یعنی بزرگمنشی ازبکی منشأ میگیرد، اما در رابطه با روسیه هم همین رو باید قید کنیم که در حقیقت روسیه یک کانسپسی معین اوید به آسیای مرکزی تهیه نکرده است و مناسبتش ماست در دایره منفعت‌های ملی خودش با جمهوری تاجیکستان صورت میگیرد و همین نواستواری در سیاست خارجی فدراسیون روسیه نسبت به تاجیکستان هم یک نوع تهدید به جمهوری تاجیکستان است.
در سالهای اخیر تاجیکستان به چند حادثه مربوط به مسائل امنیتی از جمله درگیری با جنگیان مسلح و ترکش‌های نابهنگام در گوشه‌های کشور روبرو شد که به گفته برخی از مقامات حکومتی از خارج کشور هماهنگی می شد. اما اکثرا مشکل عمده تاجیکستان را در وجود مشکلات داخلی مربوط می کنند و می گویند که تهدیدهای بیرونه و یا خارجی به امنیت تاجیکستان به حیث یک دولت مستقل و مختار در حال مؤثر و جدی خواهند بود که اگر در داخل جانبداری پیدا کند. رحمت الله عبدالایف نزاع‌شناس از مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در شهر دوشنبه بر این باور است که روسیه از رفتن خود از مرزهای تاجیکستان عمیقا پشیمان شده است و حالا که رئیس دومه دولتی این کشور این مسئله را در میان میکشد، به آن معناست که روسیه منتظر پیت مناسب برای بازگشتش است.
البته خطر برای امنیت و صلح و ثبات در تاجیکستان تا حالا وجود دارد. اصلا این خطر بیشتر جنبه بین المللی دارد، بخصوص کوشش روسیه برای نگاه داشتن موقع خود در تاجیکستان، از جمله اظهارات یک چند وقت پیش ایراد کرده یکی از رهبران فدراسیون روسیه گریزلوف در باره پسگردانیدن سرحدبانان روسیه به تاجیکستان. این یک اخطار خیلی جدی است.
قرار بود انشاءات های مهم تاجیکستان امثال نیروگاه های آبی و برقی را روسیه بسازد، اما طلبات از حد بیشی روسیه که طبعا می خواهد بخش عمده ساحه انرژی تاجیکستان را زیر نظر داشته باشد، معاملات هر دو را خراب کرد و فشار روسیه را بر تاجیکستان افزونتر نمود. یک مقام بلندپایه دولتی در زمینه بلاکاد راه آهن از طرف ازبکستان گفت ما از ازبکستان گله نداریم، چون می دانیم که کشور همسایه راه را با فشار روسیه بسته است. کارشناسان و تحلیلگران بین المللی و روسی تهدیدهای ازبکستان و روسیه به تاجیکستان را تهدید به امنیت دولت و مختاریت آن نمی شمارند. پول کوین جج رهبر نمایندگی گروه بحران شناسی در آسیای مرکزی می گوید مهمترین عامل تهدید کننده به امنیت تاجیکستان وضع داخلی آن و سیاست های ناموفق و نامؤثر حکومتی آن است.
Очень низкий уровень развития, очень низкий уровень жизни и неадекватная политика со стороны правительства к решению этих проблем.
Сатхи пасти инкишоф, сатхи пасти зиндаги ва сиёсатҳои номувафиқи раҳбарияти Тоҷикистон дар рафъи онҳо, афзоиши фасод ки ба рушди иқтисод зарбаи шадид мезанад, аз таҳдидҳои ҷиддӣ ба амнияти ин кишвар ба шумор мераванд.
بیشتری از کارشناسان ضعف تاجیکستان را در همسایگی با افغانستان می‌بینند. یوری بیایلین، کارشناس مستقل روس در شهر مسکو می‌گوید که به استقلالیت تاجیکستان تهدید از سمت افغانستان می‌آید، زیرا در پی خروج نیروهای غربی از این کشور، فعالیت طالبان و گروه‌های دیگری تندگرا بیشتر خواهد شد و با نظر داشت آن که این گروه‌ها در وادی فرغانه سازمان‌های پنهانی خود را دارند، امنیت و بی‌ثباتی نه تنها در تاجیکستان بلکه در منطقه به وجود می آید.
از آنجا که وادی فرغانه هیچ وقت منطقه آرام نبوده است، بعد خروج نیروهای غربی از افغانستان امکان دارد کاملا ناآرام شود.
جنرال نورعلیشاه نظروف، سابق سردار ستاد مرکزی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، بر این نظر است که در شرایط فعلی خطر بیرونه به استقلالیت و مختاریت تاجیکستان وجود ندارد. آن گروه ها و دسته های جداگانه که برای مثال بعدی به امضا رسیدن صلح و حتی تا به سال گذشته دست به سلاح و خونریزی زدند، توانی برهم زدن ثبات را ندارند. اما میگوید جنرال نظروف، بعضی از تهدیدهای چون افزایش قاچاق مواد مخدر، فساد و نابرابری اجتماعی میان طبقه های جامعه را نمیتوان صرف نظر کرد.
با فکر من حاضر هستند تهدیدهای دکستان هستند، فقط تهدید کروپسیا هستند، نارکاتیزم هستند، بیکاری هستند، سطح پست زندگی.
اما برخی دیگر از کارشناسان و تحلیلگران میگویند که طی این 20 سال استقلالیت رهبریت کشور در راه اندازی و پیشبرد سیاست دولت مستقل به کمبود و اشتباه های فراوان راه داد و همانا تهدید باقی ماندن روسیه و ازبکستان به امنیت و مختاریت تاجیکستان پیامدی همین سیاست است. این کارشناسان میگویند که رهبریت دولت در بیشترین مسائل اصولی مورد مباحثه با این کشورها حل مناسبی را نتوانست پیدا کند. تقریبا همه همصحبت های ما با اشاره به موقع جغرافی تاجیکستان می گفتند هیچ یک از بازنگران منطقه‌ای و ابرقدرت هایی که در آسیای مرکزی منافع دارند نمی خواهند این منطقه غنی از گاز و نفت را ناآرام ببینند، مخصوصا روسیه، زیرا همه گونه ناامنی در کوتاه مدت جایگاه رقیبان روسیه را مستحکم تر می کند و در دراز مدت به امنیت این کشور تهدید بار می آورد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی هستید، اگر در باره این موضوع نظر اندیشه دارید پس لطفاً به تارنمای ما سری بزنید و اندیشه خود را در پاورق همین گزارش نویسید. آزادی نقطه ارگ و آزادی نقطه تیجی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
الحسن الحسین و معاویه سریال تلویزیونی که اولی ماه رمضان در عراق به نمایش درآمد شروع غوغایی را در این کشور برداشت، تا حدی که سیاستمداران دست به کار شدند و البته نمایش فیلم را باز داشتند. فیلم مذکور دایر به دوره حساس برای دین اسلام و درباره خانواده پیغمبر محمد و صحابگانش است. دایر به فیلم و ماجرای اطرافیان بخش عراقی رادیو آزادی گزارشی تهیه کرده است که از همکارم خورشیدی همدم می‌شنویم.
نمایش سریال درباره حیات بعضی پایگزاران دین اسلام مورد انتقاد شدید پارلمان عراق قرار گرفت و وکیلان مردمی دستور دادند که نمایش آن متوقف گردد. سریال الحسن، الحسین و معاویه که به حیات نبره‌های پیغمبر دین اسلام حسن و حسین و جمع آورنده حدیث‌های پیغمبری معاویه ابن ابو سفیان بخشیده شده است، توجه مردم زیاد عراق را جلب کرده، از جمله سوال را به میان آورد که آیا نمایش اعضای آیله و صحابه‌های پیغمبر جایز است یا نه. سریال که از 30 پاره عبارت است می باید از روز اول تا آخر ماه رمضان در شبکه بغدادیه ایران نمایش داده می شود. سریال را هم روحانیان سنی و هم شیعه تنقید نموده طلب کردند که نمایش آن قطع گردد. همزمان دانشگاه الازهر مصر نیز فتوا صادر کرد که آفریدن نقش پیغمبران، صحابه ها و پیشواهای دین دیگر اسلام غیر قابل قبول است. احمد محجوب مدیر اجرایی کانال تلویزیونی بغداد میگوید:
للاسف الشديد طالعنا مجلس النواب يوم 13
بویسی تاسف است که 13 آگوست پارلمان زودترین قرارش را تصویب کرد. در طول 2 دقیقه و 45 ثانیه قرار ارائه شد و رئیس پارلمان وکیلان را به آوازدهی دعوت کرد. او گفت من این سریال را هم دستگیری کردند، ولی این حرف درست نیست. بر علاوه پگاهش ساعت 9 سحر کمیسیه رسانه ها و مخابرات که گویا مستقل است نمایش سریال را منع کرد. در یک شب چگونه آنها سریال و محتوای آن را تحقیق کرده باشند؟
در همین حال بعضی شبکه های عربی تلویزیون کشورهای خارجی نمایش سریال را ادامه می دهند و مردم عراق می توانند توسط آنتن های ماهواره‌ای آن را تماشا کنند. یکی از پیشوایان روحانی شهر نجف عراق شیخ عبدالمهدی کربلایی ابراز داشته است که سریال سرشار از دروغ بوده، دور از واقعیت است.
از پرچه هایی که نمایش داده اند به نظر می رسد که سریال سرشار از تقلب و انعکاس بر غلط حیات امام حسن می باشد. در آن دروغ هم زیاد به چشم می خورد.
مؤلفان سریال به این عقیده موافق نیستند و میگویند که قبل از نوارگیری آنها با روحانیان پیشقدم سوریه، اردن، مراکش، تونس و کشورهای ساحل خلیج فارس مشورت کرده بودند. این نقطه نظر را یک زن عراقی که از گفتن نامش خودداری نمود دستگیری میکند.
ما بیشیدن عرض مسلسل تاریخی
نمایش سریالی تاریخی که در آن نقش سیموهای پیشوا آفریده شدند هیچ بدی ندارد، مگر ما عکس های امام حسین و دیگر پیشواها را ندیده ایم. خب اگر یک هنرمند نقش آنها را آفریده باشد چی بدی دارد؟
کارگردان های سریال وکیلان مردمی عراق را با استفاده سریال برای پیشبرد هدف های سیاسی متهم می کنند، ولی وکیلان می گویند که آنها از سرزدن یک نیزای احتمالی جلوگیری کردند. بسین الحجار هنرمند معروف عراقی در این ارتباط می گوید سالهای طولانی هنرمندان و روشنفکران از آن در خوف بودند که ارزیابی موضوع های حساس دینی باعث نزاع می شود. وقتی که آزادی بیشتر شده است، خط سرخ بیشتر نیز پیدا می شود که عبور آن نتیجه خوب نخواهد داشت. ضمن بعد کشتار علی ابن ابو طالب خلیفه چهارم و داماد پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلام، معاویه رهبری خلافت مسلمانان را بر دوش گرفته دمشق را پایتخت آن اعلان کرد. همچنان معاویه اولین خلیفه بود که رهبری دولت اسلامی را نه طور انتخاب بلکه به فرزندش میراث گذاشته است.
خورشید همدم گزارش میداد و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دومی ماجرای شامگاهی. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه چشم انداز است، بعد از آن صدای هموطن. با رادیو آزادی بمانید.
خودت کیف و صفا خونی دلم رو رختی این و خودت کیف و صفا
از بی وفایی گرد نزن از درد حالی خیشتن بکن گریبانی خدا به هودم ایگویستن بکن گریبانی خدا به هودم ایگویستن
باشد بر بیان از آن چه می باشد ایان آجد نباشد بر بیان از آن چه می باشد ایان زیستم با امیدی تو بود آمد و زوخی من زیاد زیستم با امیدی
رادیوی آزادی